الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين یکی از یاران وفادار وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام ابو سلط هرویس که تا لحظات آخر عمر امام هشتم با اون حضرت بود و یک عمل زیبای این مرد این بود که در هر موقعیتی از امام هشتم در رابطه با معارف اسلامی و حقایق دینی سوال میکرد، پاسخهایی که حضرت به او میداد مینوشت و به دیگران انتقال میداد. عالم بزرگ شیعه در قرن سوم که از علمای کم نظیر مکتب اهل بیت و بیش از توان خودش و حد خودش برای این دین و برای مدرسه اهل بیت زحمت کشیده و در حدود 300 جلد کتاب از روایات اهل بیت نوشته، شیخ صدوق در یکی از این کتاب‌های با ارزش و معتبر و قابل استفادهش خصال از ابو سلط هروی نقل می‌کنه که ابو سلط میگه یک روز در محضر مبارک امام هشتم حضرت رضا علیه السلام بودم، امام یک داستان بسیار آموزنده ای رو برای من تعریف کردم. کار امامان و پیامبران تا تربیت مردم بود. کار امامان و پیامبران یاد دادن معارف و حقایق قابل عمل به مردم بود. کلام انبیا و امامان علم خداست، کلام انبیا و امامان نوره. کسی که با تعلیمات انبیا و تعلیمات ائمه زندگی نکنه در تاریکی داره زندگی میکنه، در جهل داره زندگی میکنه، ابلیسی و شیطانی داره زندگی میکنه. و به فرموده قرآن مجید جاهل داره زندگی میکنه. و اینایی که این گونه زندگی میکنن تو زندگیشون سر و کاری بجز با شکم و غریزه جنسی ندارن. تجارتشون، کارشون، کسبشون، ساخت و سازشون، به دست آوردن ثروتشون فقط برای تأمین شکم و غریزه جنسی خودشون و زن و بچه هاشونه. خداوند در سوره ابراهیم می‌فرماید اینان اهل بیت خودشونو، اقوام خودشونو و جمعی که با اونها هستن رو به طرف جهنم می‌برن و وارد دوزخ می‌کنن. یعنی اینا در خانواده شون رئیس دوزخیانن، در بین دوستانشون مدیر دوزخیانن، در میان جمعیت یک شهر مدیر دوزخیانن و حملدار دوزخیانن. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا و احلوا قومهم دار البوار. به پیغمبر اکرم می‌فرمایند آیا ندانستی؟ یعنی چرا میدونی و خبر داری از اون مردمی که در برابر نعمت وجود انبیا، قرآن، امامان، عقل و نعمتهای مادی ناسپاسی کردن و به جای اینکه نعمت رو هزینه عبادت و خدمت کنن هزینه کفر کردن و قوم خود رو، زن و بچه شونو، افراد اقوامشونو که با اونا سر و کار داشتن و بخشی از همشهریانشونو بردن و وارد جهنم کردن. احل و قومهم الى دار البوار. اون وقت اینا روز قیامت قرآن می‌فرماید در سوره تبارک در ابتدای جزء سیوم قرآن ناله می‌زنن، فریاد می‌کنن، انواع عذاب‌ها رو می‌چشن. کارگزاران دوزخ و کارگردانان جهنم به اونها میگن شما و جهنم خدا که انسان رو برای دوزخ خلق نکرده بوده، خدا که در هشت بهشت رو به روی همه باز گذاشته بود، برای چی اومد این جهنم؟ خدا که 124,000 پیغمبر، 12 امام، کتاب آسمانی فرستاده بود، علت جهنم اومدنتون چیه؟ اینا دو تا جواب میدن، یعنی جهنم اومدنشونو گردن خودشون میذارن و به کارگزاران جهنم مقصر بودن خودشونو اعلام میکنن، نمیگن خدا ما رو آورد جهنم، نمیگن ملائکه دست و پای ما رو بستن انداختن تو جهنم. پاسخ میدن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، گوشمونو به روی حرف خدا و انبیا بستیم و حاضر به شنیدن سخن خدا و پیامبران و اوصیاء انبیا نشدیم. دعوتمونم کردن، گفتن بیا بریم در جلسات علم، در جلسات تذکر، در جلسات اهل بیت شرکت کنیم، پاسخ منفی دادیم، گفتیم ما نیاز به این حرفا نداریم، ما حوصله آمدن به این جلسات رو نداریم، ما از این حرفا خوشمون نمیاد. این یک گناه ما بود که ما رو جهنمی کرد. گناه دیگر ما این بود که در تمام عمرمون فکر صحیح نکردیم، اندیشه نکردیم. اگه فکر کرده بودیم خدا که ما رو آفریده برای چی آفرید، برای چی به این دنیا آورده، از این دنیا کجا میخواد ما رو ببره، چه هدفی از خلقت ما داشت، تمام عقل و اندیشه ما طواف دور شکم کرد و شهوت، همش نشستیم فکر کردیم چجوری بیشتر پول به جیب بزنیم، چجوری بهتر بخوریم، چجوری بهتر ارضاء غریزه کنیم. عقل رو اسیر شکم و شهوت کردیم، لگد کوب کردیم، پست کردیم عقل ملکوتی. کار انبیا و ائمه طاهرین یاد دادن بود برای عمل کردن مردم، این وظیفه تمام پیغمبران خدا و اولیاء الهی بود. حالا عباسلت میگه من اومدم دیدن حضرت رضا، اصل اون روزم سوال نکردم، چیزی نپرسیدم، ولی انبیا و امامان نه وقت به خودشونو تلف میکردن نه وقت به دیگران، حتی از فرصت دیدن و بازدید برای یاد دادن و برای هدایت نمودن استفاده میکردن. امام اشرم فرمود ابو سلط در روزگاران گذشته یکی از انبیاء خدا که حضرت اسم نمیبرن، فقط میفرماین یکی از پیغمبران الهی شب خواب بود، خواب دید پروردگار عالم پنج مسئله رو به او فرمود که عمل بکنه. گاهی خداوند متعال خواسته خودش رو، فرمان خودش رو در خواب به انبیا اعلام میکرد، به احدی دیگه در خواب خدا فرمانی رو اعلام نمیکنه. تنها انبیاء خدا هستند که در عالم خواب هم وحی الهی رو میگیرن، غیر انبیا نه. یعنی میلیاردها انسان هر چی هم خواب خوب ببینن، خوابی که خدا بهشون وحی بکنه نمیبینن. ابراهیم در مسئله قربانی کردن اسماعیل که امتحان بسیار عظیم و تکلیف بسیار سنگینی بود، در عالم خواب وحی الهی رو دریافت کرد. انی ارا فی المنام انی اذبحک، پسرم من در خواب دیدم که دارم تو رو قربانی میکنم، من مثل این که امر به قربان کردن تو دارم. اسماعیل متواضع در برابر پروردگار هم به پدر گفت یا ابتف ال ستو عمر ست ما تو عمر ستجدونی انشاءالله من الصابرین، امر خدا رو اطاعت کن، منم ببری قربانگاه، سرم رو بخوای ببری در مقابل امر پروردگار نه چون و چرا میکنم نه مقاومت میکنم. حضرت رضا میفرماید به این پیغمبر وحی شد ولی در عالم رؤیا، که فرد و صبح بیرون که رفتی به اولین چیزی که برخوردی بخور، همین، تکلیف دیگه این ندار. اولین شیئی رو که دیدی از جانب من مکلفی اون رو تناول بکنی، بخوری. به دومین چیزی که رسیدی پنهانش و از جلوی چشم دیگران دورش کن که کسی نبینه اون. به سومین چیزی که رسیدی پناهش بده. به چهارمین چیزی که رسیدی ناامیدش نکن. به پنجمین چیزی که رسیدی با تمام قدرت ازش فرار کن و یه لحظه کنارش نمان. بیدار شد. خب پیغمبر به خوابش یقین داره. یکی از ویژگی‌های انبیا این بود که نسبت به وحی پروردگار چه در بیداری چه در خواب شک نداشت. این زیباترین ویژگی قلبی انبیا خدا بود که نسبت به دستورات و فرمان‌ها و خواسته‌ها و وحی پروردگار شک نداشتن، چون و چرا نداشتن، حالا ببینم چی میشه نداشتن، حالا ببینم امسال
چگونه برام خواهد شد و نداشتم، حالا ببینم زندگیم اقتضا میکنه یا نه. نداشتم، با زن و بچه‌م در میون بذارم، نداشتم، با رفیقام مشورت بکنم و نداشتم. نماز بیچون و چرا میخوندم، زکات بیچون و چرا میپرداختم، انفاق بیچون و چرا انجام میدادم، روزه بدون چون و چرا انجام میدادن، خدمت به خلق بدون چون و چرا انجام میدادن. اونا دارای روح عبودیت بودن، نه عبادت، روح عبودیت. برای اینکه آدم هر عبادتی انجام بده، اگه فرمان خدا رو اون عبادت نداشته باشه، عبادت نیبرباده. هر ذکری رو بگه خدا بهش فرمان نداشته باشه، برباد. هر ریاضتی رو بکشه خدا فرمان نداشته باشه، برباد. در هر جنگی شرکت کنه کشتم بشه، خدا فرمان بهش نداشته باشه، برباد. هر خدمتی به مردم بکنه خدا فرمان بهش نداشته باشه، برباد. انبیا دارای روح عبودیت بودن، یعنی عبادتی که به فرمان خدا بود انجام می دادن. نماز من در و بردی نمی خوندن، روزه من در و بردی نمی گرفتن، چله نشینی من در و بردی نداشتن، ریاضت من در و بردی نداشتن، این حلاله به نظر ما این حرامه رو نداشتن، عبادت نمی کردن، عبودیت داشتن، یعنی اون چه خدا فرمان داشت انجام می دادن. ولو این که فرمان خدا این بود تو کوچه داری میری، آشغالایی که ریخته از راه بندگان من جمع کن یه کناری بذار، این براشون عبادت بود. ولی نماز من در و بردی براشون عبادت نبود. شب اول ماه رمضان مردم تو مسجد پیغمبر با جماعت شروع کردن نماز تراویح خوندن، نماز مستحب به شبهای ماه رمضان که الانم مکه و مدینه میخونن. امیرالمؤمنین به امام مجتبی فرمود برو بگو به مردم این نماز نامشروعه، به این نماز خدا دستور نداره. امام مجتبی اومد به گونه صدا زد که همه شنیدن، همه مردم حضرت مجتبی رو رد کردن، گفتن خلیفه قبل از امیرالمؤمنین گفته نماز تراویح رو به جماعت بخونین، به جماعت میخونیم، کاری هم به خدا نداریم که خدا امر داره یا نداره. چون عمر به ما گفته این نماز رو دوست دارم به جماعت بخونیم، میخونیم. ولی انبیا فقط مکلف بودن به انجام امر الهی، امر دیگری رو اطاعت نمیکردن، کار من در آوردی هم نداشت. عبودیت نه عبادت. العبودیتو گفتار امام ششم جوهرتون، کنه هر ربوبیه، عبادت عبودیت گوهریه که باطنش مالکیت آوره، یعنی کسی که دارای عبودیت نشان پروردگار میشه، نشان قدرتی بود، نشان اراده او، نشان رحمت او، نشان احسان او. عبودیت نه عبادت. حالا من اومدم زیارت، دلم میخواد یه درکت نماز همینجوری بخونم، نه به دلت بگو نخواد. ببین خداوند به این درکت امر داره یا نداره. بگو من دلم میخواد برای تصویه شدنم یک سال تمام روزه بگیرم، روزه نگی، ببین خدا امر به این روزه داره، بگیر، نداره نگیر، چون یه سال روزه بگیری زحمتت برباده و قبول نمی کنن. من دلم میخواد خمس ندم ولی یه 10 میلیون میخوام بدم به ایتام. ببین این کار تو خدا امر داره که قبول بکنه، خمس ندی اما 10 میلیون بدی به ایتام، 20 میلیون بدی به درمونگا. ببین خدا چی میگه. خدا پول خمس نداده رو اجازه میده بدی به درمونگا، اجازه میده بدی به ایتام. اهل عبودیت باش، نه عبادت من در عبودیت. صبح اومد بیرون، او انبیا هرچی رو که خدا گفته عمل میکنن، نه هرچی رو که دل خودشون بخواد. انبیا با دل سر و کار ندارن، با خدا سر و کار دارن. با هوا و هوس سر و کار ندارن، با خدا سر و کار دارن. من دلم میخواد از مسجد نرم. ببینین دلم میخواد مسجد نرم و خدا بهش امر داره. من دلم میخواد دخترم بی حجاب بره بیرون، خوشم میاد، خیلی خوب بره، اصلا اوریان بره بیرون، ولی برای اینکه حروم نشی و قیامت محکوم نشی، ببین به این کار خدا امر داره، امر او رو اطاعت کن. اگه در قرآن در روایات امری داره دخترت نیمه عریان بره بیرون، خب بفرستش بیرون، این عبادته. حیف که روح عبودیت در اغلب مردم خاموشه و عبادت بین مردم فراوانه. اونی که مهمه عبودیته، اینه که من قدمی که میخوام بردارم خدا به اون قدم امر داشته باشه، کاری رو که میخوام ترک بکنم خدا به اون کار نهی داشته باشه. من این حلال رو به خودم حرام میکنم، آیا خدا نهی داره به این کار که تو حرام کنی به خودت این حلال رو؟ امام اشتم میفرمد این پیغمبر برابر با فرمان خدا به اولین چیزی که برخورد یک کوه بلنده، بزرگ سیاه مثل قیر بود. هیچ نگران نشد، جان خدا به او فرموده بود به اولین چیزی که برمیخوری بخور. وقتی کوه دید گفت خداوند حکیم، تکلیف خارج از طاقت که نمی کنه. به من وحی کرده به اولین چیزی که برخوردی بخور. خب این کوه اولین چیزیه که برخوردم، باید بخورم و حتما خوردنیه و حتما هم کلشو میتونم بخورم که به من گفتن بخور. خوش به حال اونایی که معرفت دارن، خوش به حال اونایی که کنار خدا چون و چرا ندارن. امام هشتم می‌فرماید به طرف کوه حرکت کرد، هر قدمی که برمی‌داشت به تناسب قدمش کوه کوچیک می‌شد. تا رسید به کوه، کوه به اندازه یه لقمه شده بود. این لقمه رو برداشت خورد، دید عجب لقمه خوشمزه، رد شد. خب اولین دستور خدا رو اجرا کرد، دو، به دومین چیزی که رسیدی پنهان کن. رسید به یه تشت طلای خالص، طلای 24 عیار که اگه می بردن تو بازار طلا فروشا میلیونی یا میلیاردی پول می دادن. تشت بزرگ 4-5-6-10 کیلو طلای 24 عیار. خدا گفته پنهان کن، امر خداست. اما آدم اگه زندگی دل بخواد تشت رو که میبینه میگه خب این اسرافه که من پنهانش بکنم، اینو وردارم ببرم تو بازار طلا فروشا پولش بکنم، یه خودشو خودم به جیب بزنم، یه خودشم کار خیر باهاش بکنم. خب این خلاف پروردگاره. خدا گفته پنهانش کن. چاله بزرگی کند، گود کرد، تشت رو انداخت تو اون گودان، خاک ریخ، صافش کرد، شد بیابون، عبور کرد. خب کار دوم رو انجام داد، اما یه چند قدمی که رفت برگشت پشترش رو نگاه کرد، دید تشت تمیز بدون خاک‌آلودگی از زمین اومده بیرون و داره برگ میزنه. گفت من تکلیف دیگه ای ندارم، به من که نگفتن دوباره برگرد پنهانش کن. یه بار ما مأمور به امریم، اون امر رو هم انجام دادم. رفت به چیز سومی که رسیدی پناهش بده. دید یه پرنده به طرفش داره میاد، اضطراب داره، معلوم میشه از اضطرابش یه پرنده قوی تر دنبالش کرده، یه لغمش کنه بخورتش. آستینشو گرفت، پرنده کوچه که حالا گنجش بوده چیز دیگه ای بوده، وارد آستینش شد و از چشم پرنده قوی که دنبالش میکرد پنهان شد و اون پرنده قوی رسید که چارمیه، که خدا گفته ناامیدش نکن. به پیغمبر زمان فهمان، چون انبیا زبان حیواناتو بلد بودن، طبق آیه سوره نمل علمنا منطق الطیر، سلیمان میگه خدا به ما انبیا همم زبان پرندگان رو یاد داده بود. پرنده وقتی ناله میزد، فریاد میزد، به تون صداش حرف میزد، ما میفهمیدیم چی داره میگه. به اون پیغمبر گفت من دنبال این پرنده کوچیک کردم، گرسنم بود، بخورمش، شما تو آستینت راش دادی، ما گرسنه موندیم. پیغمبر مأمور بود که ناامیدش نکنه، به اندازه یه وعده شکم این پرنده گرسنه به پرنده خوراکی داد، پرنده رفت. به پنجمین چیزی که رسید دید یه جنازه بسیار بدبو، کثیف، متعفنه که اصلا نمیشه نگاش کرد، نمیشه بوی گندشو تحمل کرد. خدا گفته به پنجمین چیزی که رسیدی فرار کن، فرار کرد. تمام این جریان ابو سعد تا عصری طول کشید. خب بعد از ظهر که اومد خونه عبادتشو که انجام داد خوابید. شب دوم خواب دید پروردگار مهربان عالم به او فرمود این پنج دو جریانو من برات معنی میکنم. چه معنی این پنج دو جریان؟ پنج دو درسه، درس تربیتی، درس اخلاقی. گو من برات معنی میکنم. و اما کویی که بهت گفتم، به اون چیزی که گفتم رسیدی بخور، رفتی و یه کوه سیاه بزرگی بود، این تجسم غضب نابجای انسانه، غضب بجا. مال زمانیه که آدم با دشمن دین در جبهه درگیر بشه. غضب نابجا اینه که آدم در برابر اشتباه همسرش یا خانومی در برابر اشتباه شوهرش یا رفیقی در مقابل اشتباه رفیقش یا شریکی در مقابل اشتباه شریکش یا یه اداره‌ای در مقابل اشتباه مراجعه کنندش غضب کنه. خدا به این پیغمبر نشان داد غضب، خشم، عصبانیت مانند کوه بزرگ سیاه که جلو چشمو میگیره، جلو گوشو میگیره، جلوی عقلو میگیره، جلوی قلبو میگیره و اگه آدم مواظبت نکنه در فضای خشم قتل میکنه، آتش سوزی به بار میاره، کشوری رو مورد حمله قرار میده، مردم بیگناهی رو میکشه، زندگی رو به هم میریزه، طلاق به ناحقی رو ایجاد میکنه. ول کاظمین الغیظ. پیغمبر من، کسی که غضبناک شد باید آروم بشه و این غضب رو که کوه ماننده با آرامش، با یاد خدا، با یاد قیامت تبدیلش بکنه به لقمه گذشت که از شیرین ترین لقمه ها در این عالم و این لقمه گذشت رو فرو ببر. این مسئله اول. و اما مسئله دوم، تشد تدا عبارت از عمل خالص پنهانه. تو عمرت به صد نفر کمک کردی و نخواستی کسی خبردار بشه، به قوم خیشت کمک کردی نخواستی کسی خبردار بشه، به مسجدی کمک کردی نخواستی کسی خبردار بشه، به یتیمی کمک کردی نخواستی کسی خبردار بشه. این عمل طلای خالص 24 عیاره که پنهانش کردی ولی من یه روزی این عمل رو در برابر چشم اولین و آخرین آشکار میکنم، میگم این بنده من بود که در دنیا این همه عمل پنهان انجام داد، حالا دارم آشکار میکنم، آبروی بندم رو در قیامت بین خلائق بالا میبرم و اجر سنگینی بهش میدم. از پنهان موندن عمل نگران نباش، خدا آشکارش میکنه، گاهی تو دنیا هم آشکارش میکنه. عمل پنهان با ارزشترین عمله. مدیر ساختمان مسجد اعظم قم یه تهرونی بود که من میشناختمش، اتفاقا ختمشم خود من منبر رفتم، یعنی تا زمانی که من گوینده شدم زنده بود. این یه مرد بسیار مؤدب، متخلق به اخلاق و مورد اعتماد آیت الله العظمای بروجردی بود. پولای ساختمان مسجد دست او بود، آدم بسیار با تقوا. ایشون میگه من یه روزی تو دفتر ساختمان مسجد اعظم نشسته بودم، مسجد تازه شروع شده بود، رسیده بود به زیر گنبد، هنوز اسکلت مسجد بالا اومده بود. دو نفر با هم دیگه وارد دفتر شدن، گفتن آقا عمله نمیخوایم؟ گفتم اتفاقا چرا عمله میخوایم؟ گفتن ما دوتا اومدیم برای این مسجد عملگی کنیم، چقدر مزد میدین؟ اون زمان که من بهشون گفتم روزی 15,000 یه تومن، گفتن قبوله، ولی حقوق ما رو شما جمع کن، ما هفته به هفته ازت میگیریم، هفته یه روزم به ما مرخصی بده. گفتم ای بیناد، گو یک سال تمام تو این مسجد عملگی کردن، کارای پرزحمت رو قبول کردن، شبای جمعه هم نیومدن موزشون رو بگیرن. گاهی میگفتم 5 هفته است موزتون جمع شده، میگفتن جایی نمیره میگیریم. بعد یک سال دیدم یه هفته نیومدن، یه نامه بعدن برای من اومد، نوشته بودن ما دوتا عمله نبودیم، دوتا تاجر بودیم که به این مسجدم کمک کردیم، یه سالم اومدیم عملگی کردیم، مزد برای ما کنار گذاشتی، اون مزدارم تو ساختمان مسجد به کار ببر، خواستی ما رو بشناسی روز قیامت، خدا حافظ. این عمل پناه. اما پیغمبر من، اون پرندهی که به تو رو کرد تو آستین جا دادی، معنیش اینه که اگه مضطری، مشکلداری، نیازمندی، حاجتداری که به خطر دوچار شده به طرف تو آمد، امنیت او رو تأمین کن که به خطر نیفته. مشکلش لاینحل نشه. و اما چارومی که گرسنه‌ای بود به تو مراجعه کرد، معنیش اینه که هیچ گرسنه و برهنه‌ای رو ناامید نکن. هیچ مراجعه کننده‌ای رو ناامید نکن. نران کسی رو، نران، راندن بده، در به روی مردم نبند، به پیشگارت نگو هر کی اومد بگو آقا وقت نداره، بگو آقا جلسه داره. من میشه آدم صبح تا شب جلسه اداری داشته باش. اگه همه دائم در جلسه باشن پک کار کشور رو کی انجام باید بده؟ پک کار مردم رو کی باید انجام بده؟ و اما پنجمین چیزی که دیدی بدنی گندیده، متعفن، بسیار بدبو که امر کردم فرار کن، این جنازه متعفن بدبو تجسم غیبت کردن پشت سر مردمه. هر غیبتی تبدیل به یه گوشت مرده متعفن میشه. در قرآن هم هست ایوهبو لا یقتب بعضکم بعضا، از همدیگه غیبت نکنید، پشت سر مردم حرفای نزنین، آب روی مردم رو بریزین که دیگه نشه جمع بکنه. ایوهبو احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن فکرهتمو، غیبت کردن مثل اینه که بری تو قصال خانه گوشت مرده برادر مسلمان تو با قیچی تیکه تیکه کنی بخور. امام حسین تو کوچه داشت رد می شد، دو نفر اومدن غیبت بکنن، حضرت جلسه شونو به هم زد، حرفشونو قطع کرد، فرمودن غیبتو ادام و کلاب نار، غیبت خورشت و خوراکی سگان جهنم، غیبت نکنید. این یک روایت امام هشتم. تا جلسه آینده که از وجود مقدسشون روایت مهم دیگری رو با خواست خدا نقل کنم. شب چهارشنبه است، شب متعلق به وجود مبارک موسی بن جعفر پدر بزرگوار حضرت رضا علیه السلام. کم زندانی در تاریخ برادران و خواهران مانند زندان بغداد به ریاست سندی ابن شاهک داشت. جایی که حضرت رو زندان کرده بودن پله میخورد میرفت پایین، دالان پیچ در پیچ رو رد میکردن، می رسیدن به یه تاریک خانه‌ای که تو گودال کنده بودن، حضرت رو در اونجا زندان کرده بودن. با اینکه راه فراری هم نداشت، امامان امام اهل فرار نبودن، گردن و دست و بدن و پای مقدس موسی بن جعفر و قل و زنجیر بسته بودن. 3 سال حداقل بدنی در قل و زنجیر باشه چه میکنه با بدن؟ تو زیارتش میخونین یا ابن رسول الله، این زنجیرها، این حلقه های سنگین، گوشت تو ساییده بود، به استخوانت رسیده بود، استخوان رو کوبیده بود. شما فکر کنید گوشتی که ساییده میشه با آهن چقدر درد داره. فکر کنید این حلقه های زنجیر با استخوان بدن چه کرد. این زنجیرها تا کی بود؟ تا وقتی که 4 کارگر بدن رو روی تخت پاره انداختن، وقتی وارد روشنایی شدن عبا روی جنازه بود، دیدن جنازه خیلی لاغر و کم حجمه ولی سنگینه، تعجب کردن. تا تخل پاره رو زمین گذاشتن، عبا رو کنار زدن، دیدن هنوز قل و زنجیر به بدن مطهر موسی بن جعفر. یبن رسول الله، باز در بغداد 4 کارگر بود پدر شما رو تشییع جنازه کنه، اما کربلا یه نفر نبود. بدن قطعه ابی عبدالله رو از روی خاک برداره، خواهر گلوی بریده رو روی دامن گذاشته بود، یه مرتبه کنار بدن چشمش بالای شطور به زین العابدین افتاد، دید امام چهارم به جان دادن رسیده، بدن رو زمین گذاشت، دوید: ای یادگار گذشتگان، ای حجت باقی ماندگان، عمه جان چرا داری با جان خودت بازی میکنی؟ زین العابدین اشاره به بدن قطعه ابی عبدالله کرد: عمه جان، مگه این بدن حجت خدا نیست که قطعه و بدون پیراهن روی خاک گرم بیابان افتاده؟ خدایا به حقیقتت تمام شهدای قبل از انقلاب و شهدای دفاع مقدس و امام رو با شهدای کربلا محشور کن. شوق عمل به دستورات انبیا و ائمه رو به ما مرحمت فرما. نفرت از گناه رو در ما زیاد کن. شر دشمنان مسلمان ها رو به خودشون برگردان. انتقامت رو در همین زمان زنده بودن ما به توهین کنندگان به پیغمبر بچشان. خدایا مرجعیت، منبر، محراب، ماه رمضان، محرم و صفر و این مجالس رو از حوادث حفظ فرما. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.